جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، با چند خبر در خدمت شما هستم. رئیس سازمان سینمایی با حضور در برج میلاد از روند اجرایی 39مین جشنواره فیلم فجر بازدید کرد. آقای حسین انتظامی با حضور در برج میلاد در جریان روند اجرایی 39مین جشنواره فیلم فجر قرار گرفت و از اصحاب رسانه به علت پوشش مطلوب جشنواره در این شرایط سخت قدردانی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان و همتای تایلندیش در گفتگوی تلفنی راهکارهای گسترش روابط دو جانبه را بررسی کردند. آقای ظریف در این گفتگو با اشاره به برخی مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای بر توسعه روابط دو جانبه ایران و تایلند تأکید کرد. طالبان امریکا را به تشدید تنش در صورت عدم عقب نشینی امریکا و نیروهای ناتو از افغانستان تهدید کرد. گروه طالبان امروز با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه رسمی خود اعلام کرد نقض توافقنامه دوحه به جنگی سخت خواهد انجامید که مسئولیت مستقیم آن بر عهده امریکا خواهد بود. بیانیه طالبان در واکنش به گزارش گروهی از کارشناسان صادر شد که دولت جو بایدن رئیس جمهور امریکا را تشویق می‌کرد تا عقب نشینی نیروهای این کشور از افغانستان را به تعویق اندازد. صدر اعظم آلمان بر لزوم حفظ ارتباط با روسیه تأکید کرد. آنگلا مرکل اعلام کرد با وجود اختلافات با روسیه، حفظ ارتباط با این کشور یک وظیفه دیپلماتیک است. و انگلیس امروز از مرگ 1014 بیمار مبتلا به کووید 19 در این کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. تعداد فوتی‌ها در روز قبل 915 نفر بود. همچنین طی همین مدت 19114 نفر دیگر در انگلیس به این بیماری مبتلا شدند. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی اخبار رادیو ایران در ساعت 23 به اطلاع می‌رسد. شبتان بخیر.
هل مالی هل مالی هل جاشون
منم ما جاشوی لنگر کشید، منم نخل بلند سر کشید. صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسید، که مثل موج از دریا رسید. یم به یلا جاشو یام لهله.
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خدا. سلام و درود به شما مردم بزرگوار ایران. با بخش سوم برنامه های رادیو ایران از این لحظه تا ساعت 6 بامداد شنبه همراهتون خواهیم بود. من میثم نیکنام و همکارانم سعید هنرمندی، تهیه کننده محمود ایزدی، صدا بردار امیر رضازاده هماهنگی و سرکار خانم محبوبه احمدی زاده نویسنده، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش سوم برنامه های رادیو ایران. ایران را بشنویم.
اندلیب موسیقی به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان فهیم و دوست داشتنی و البته هنر دوست رادیو ایران که امشب و در این ساعت برنامه اندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردن و ما امیدواریم که در کنار هم لحظات دلنشینی رو سپری کنیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه اندلیب امشب با ما همراه باشید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکردید. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. البته با این توضیح گفتگو رو آغاز می‌کنیم که بخش عمده ای از احساسات ملی و میهنی در کشورهای مختلف در آینه موسیقی اون کشور نمود پیدا می‌کنه و از دیرباز در کشور ما هم همین اتفاق افتاده و گاهی حتی موسیقی احساسات میهن پرستانه رو ایجاد کرده و گاهی هم تحولات اجتماعی باعث تولید این گونه آثار موسیقایی میشه. امشب در برنامه اندلیب مروری خواهیم داشت بر این نوع موسیقی و مثل همیشه جناب آقای دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی حضور دارند که ما در خدمتشون هستیم. درود و سلام.
ارادت دارم عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد حیدری و عرض سلام خدمت همه ایرانی ها هر جا که هستند و امشب شنونده این برنامه خواهند بود و عرض سلام و قصه نباشید خدمت های مبشر تهیه کننده محترم و همه همکاران رادیو ایران خدمت شما هستم.
زنده باشید. سپاسگزارم از شما و اینکه در برنامه دیگه شما رو زیارت میکنیم.
افتخار بنده است که خدمت شما هستم.
هم گفتگویی مبسوط و شیرین خواهیم داشت و بسیار چیزهای ناشنیده از زبان شما در مورد موسیقی خواهیم شنید. همونجور که من توضیح دادم بخش عمده ای از احساسات ملی و میهنی تو کشورهای مختلف البته از موسیقی اون کشور نشأت میگیره که البته در کشور ما هم این گونه بوده. میخواستم راجع به این توضیح بفرمایید و صحبت رو آغاز بکنیم.
ببینید در حوزه آثار ملی و میهنی چون همیشه هنرمند یا آهنگساز یا شاعر یا مصنف و اون ترانه سرا میاد صدای یک خلق میشه، صدای یک ملت میشه، اثری میسازه که بتونه افرادی که دارای یک حس مشترک هستن در اون حس مشترک خودشون رو پیدا کنن، با هم همصدا بشن و اثر رو اجرا بکنن. حتی اگر اجرا نمی کنن در شنیدن اون اثر با درک حس مشترک بین خودشون اون غرور ناب ملی و اون حس خوبی که یک ملت در کنار همدیگه دارن رو پیدا بکنن. بله. این بحث حس خوب پیدا کردن قرار نیست همیشه در یک کاری باشه که داره از جنگ میگه، از حماسه میگه، از پیروزی ها میگه، از دفاع از خاک میگه. همیشه این حس خوب رو ما در آثار مختلف میتونیم پیدا بکنیم. بله. ببین زمانی که ما میگیم یک اثری مثل ایران رولا خالقی سرود ملی شده، به موازاتش میبینیم شد خزان بدیزادم سرود ملی شده. بله. به موازاتش میبینیم گل اومد بهار اومد وفادارم عین سرود ملی شده، همه مردم میخوننش. بله. اعتبار ملی پیدا کرده. به همین علت ما آثاری رو که در ایجاد یک حس مشترک در یک ملت یا توده خاصی از مردم یا کلا یک جامعه فکری مشترک میتونه هم نوایی، هم حسی و هم حالی ایجاد بکنه، بهش میگیم آثار ملی و میهنی. این ساختار رو خب ترانه‌سراها، مصنفین و آهنگسازان از قدیم روش کار کردن و ما در دوره آهنگسازها و حالا لغت مصنف بیشتر در اون دوره برای عارف و شیدا و امیر جاهد و این نسل اول ترانه‌سراها که شعر و آهنگ رو با هم میساختن یا میساختن، میگفتن این ترانه بدون آهنگ تا بعد یک آهنگسازی روش اثر بسازه. بله. ابتدا پیشگام این تفکر بودن. یعنی میبینیم مثلا مرحوم امیر جاهد در مجموعه حدود سیاستی که ازش به جا مونده در اون آرشیوی که خودش با صدای خودش خونده و بیاد کار مونده که خوشبختانه حالا من و خیلی از دوستان پژوهشگر دیگه داریم اینو و به عنوان یه رفرنس بهش مراجعه میکنیم، میبینیم تعدادی آثار رو میگه ترانه بی آهنگ. آها. تعدادی از آثار رو میگه ترانه تصنیف. و آهنگ. آها. یا تصنیف اصلا خودش میگه و شعر و آهنگ با هم اصلا. بله. میگه مثلا این ترانه شعر و آهنگ با هم، ولی در بعضی از آثار میگه ترانه بی آهنگ و علت ساختنش هم در خیلی از آثار میگه. یکی از این آثار دقیقاً یکی از سرودهای ملی میهنی امیر جاهده که خودش توضیح میده و بعد اثر رو شعرش رو میخونه و جالبه. ما که داره شعر رو دکلمه میکنه یک نقطه عطف تاریخی در خانش شعره. ببین ما نمیدونم چرا کسایی که شعر دکلمه میکنن فکر میکنن باید یک اقراقی در احساس داشته باشن و خیلی مثلا کشدار و اینها بخوام. بعد ببینید خود امیر جاهد جالب شعر خودش رو دکلمه میکنه و صداش هم کوله باری از خاطرات داره. موافق هستین بشنویم؟
با هم بشنویم.
ترانه بیاهنگ. در 1335 قمری هنگامی که قشون تزاری از چند جهت به پایتخت نزدیک به احمد شاه عازم اصفهان شده بود، وکلای مجلس و ارکان دولت نیز به قم مهاجرت میکردند، این قصیده در تشریح اون احوال اسد اشتمال ساخته شده و در جراید وطن به بامداد روشن اون زمان منتشر گردیده است. ایرون ای کشور سراسر گل کن، ایرون ای وادی فرو شده دران، ایرون ای خوابگاه کوروش و کسرا، ایرون ای متن و مزار فریدون، یک دم بنگر به عهد خویش که از خویش هیچ ندارند غیر هیلو و افسون، در طلب علم و اتحاد فسرده و از پی جهل و نفاق عاشق و مفتون، از سر گویی زنند طعنه به سرها و زد جویی کنند تکیب قارون، از وطن و حبشون سراغت گیری می شنوی سرگذشت لیلی و مجنون، زین سو هر یک به دست زور گرفتار، زین رو دائم علی و خسته و محزون، بگر در خود کنون قشون عدو را خود سر و خود خواه در تجاوز محزون، هر دم در دامن از چه دوره چنگیز جاری رودی زمون خرب چه جیمون، مردم در خاک و خون فتاد و زنها در کف یماگران وحشی مدیون، شهری آباد و شهریاری سرخوش نیست به ملکت ز جور این سپه دون، گویی ببرید چرخ جامه مهنت بر قد و بالای تو به غایت موزون، این ناخنده بی قانون تا کی ما را زحمت دهند از حد بیرون، ایرون این شام تیره از کی بیند جاهد با بامداد روشن مقرون.
ترانه ایران رو با هم شنیدیم و این صدای استاد محمد علی امیر جاهد بود که این شعر رو ترانه رو ساخته بود و ایشون از ترانه سرایان شهیر و نامدار ایران هستند.
خب آثار خیلی زیادی رو ما از استاد مجاهد بله. اگر حالا شنوندگان برنامه که با موسیقی ناشناسن، ترانه هزار دستان به چمن از آثار استاد مجاهده که خب همه میشناسن.
بله.
خب ببینید چه جوری شعر رو دکلمه میکنه. اولا این خودش نوع دکلماسیون شعرش خیلی جالب بود که چه آکسان گذاریای روی کلام میکنه و داره یه تقلب ادیبانه به آهنگساز میده. که درسته خودش ملودی رو نساخته، ولی داره اون جاهایی که باید اون تقطیع‌ها انجام بشه به آهنگساز تقلب میده. و اون محتوای ادبی اثر هم مهمه. ببینید شرایط جامعه خودشو داره تعریف میکنه و در عین حال تمام اون پندها و اندرزها رو داره میگه
با حسی که خودش داره،
با حسی که خودش داره و اون شناختش از جامعه خودش داره. یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره جناب استاد حیدری، که در طول تاریخ ما افرادی که برای سرایش یا ساخت آهنگ آثار ملی میهنی کار کردن، چه از آثار قدیمی ما که اگه خاطرتون باشه در خود برنامه عندلیب ما یه مجموعه 9 اثره از سرودهای ملی رو ضبط کردیم و پخش کردیم از آثار ناشنیده، چه به مرور در آثاری که در این 14 دهه انقلاب تولید شده و ساخته شده، افرادی که چه شعر رو سرودن و چه آهنگ رو ساختن، اینها از دانش و آگاهی بالایی نسبت به زمانه باید برخوردار باشن. یعنی باید تاریخ رو بشناسن، جریان‌های اجتماعی رو بشناسن، شعر رو بشناسن، موسیقی رو بشناسن، مخاطب و اون اتفاقی که داره میفته رو بتونن
زمانه خودشون رو بشناسن
و اثر بسازن. همین اتفاقی که ما تو مثلا مداحی هم میگیم، آقا یک مداح باید مقتل شناسی خونده باشه، باید شعر آیینی بشناسه، موسیقی مذهبی بشناسه. اینا یک پیش نیازهای لازم که باعث میشه یک اثر رو ما بهش یک عنوان یا اتیکت بدیم، بگیم این اثر ملی مذهبیه. چرا مثلا فرض کنید سالهای ساله که ما از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما رو نمیتونیم از یاد ببریم.
بله.
ببینیم ملودی
آره.
و این جمله خوبیه. ببینید ملودی انقدر دای دارای دارای دای دارای رای دارای دارای دارای، در حالی که بسیار در موسیقی ایرانی زیبا این رمان ساخته شده.
بله.
ولی من اصلا با اینکه لیت داره اینو رمانس میشناسم، دای دارای دارای دای دارای رای دارای دارای دارای. خب این ترانه سرا چی گفته؟ از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما. ببینید چجوری حتی انقدر شاعر دقیق بوده، ملت، ارتش، سپاه، چه
واژه‌ها رو نشونده قشنگ،
چه ترتیبی اصلا اتخاذ کرده، ملت، ارتش، سپاه، و اینها رو در یک فضای احساسی و ریتم خاصی شکل داده که این نشون دهنده اینه که فردی که این کارو میکنه باید این قابلیت ها رو داشته باشه.
استاد حمید سبزواری
بله، آهنگ استاد راغب و اجرای محمد گلریز عزیز. خب این اثر واقعا سالهای سال ما تو برنامه پخشش کردیم.
بله.
و در این برنامه که ما با جناب مبشری تصمیم گرفتیم به گستره دیگه از آثار ملی میهنی هم اشاره بکنیم، به این دلیل ما میخواییم نوع خاصی از آثار معرفی بکنیم که قرار نیست همیشه ما راجع به جنگ و پیروزی و نمیدونم اتفاقات و عزیزان از دست رفته و غنایم به دست آمده و دفاع و حمله و اینها حرف بزنیم. خیلی وقتا میراثی که داریم و داریم ازش حرف میزنیم اثر ملی میهنیه.
بله.
یعنی ببینید در طول تاریخ ما راجب ایران به عنوان یه میراث کار ساختن، نه همیشه برای یک جنگ، نه همیشه برای یک اتفاقات اجتماعی. الان ما اثری که شنیدیم دیدیم امیرجاید خودش میگه به این دلیل زمانی که حمله اتفاق افتاده بود و داشت این اتفاق میافتاد، من این اثر رو بر اثر اون حس میهن پرستانه ساختم. حالا
درسته.
الان مثلا اثری هست از استاد بدیزاده به اسم ایران ما که ببینیم خیلی جالبه. ببینیم
چه کار خوبی
ایران هست. چی میگه آره. اصلا ببین چه نوع تفکری در این رابطه استاد بدیزاده
با هم بشنویم پس برگردیم.
ایران ما باشد در جهان خورشید دانش را آسمان، انوار فرهنگ از این زمین تابان بشد بر جهان باستان. باشد این فضا مهد هنر، روشن از آن شود عالم بشر، وطنی بود کرد هر نهان نوگل زندگی آورد زمان زن پدید آید مفاخر زمان زن شبت را نوابق جهان هر ورد قهرمان در هر هنر آورد مظهر مرد و سیان شه باز حکمت را آکیان جانهای دانش را بوستان سر چشمه آب زندگی ایران بود این بهشت درستان این باشد همان مهد افتخار که از بهارش جهان شد گلار زار بستران گل دانستمید شد نگاری ندان چشم روزگار جاودان بادی فضای چون جنان در امان ماند به فتنه زمان ملک ایران ما فرهنگ ما در جهان نام و بر باد و جاودان
بسیار عالی اثر ایران ما رو شنیدیم در ماهور ساخته استاد سید جواد بدیزاده که البته با صدای خودشون اجرا شده بود و چقدر زیبا بود
چه حس خوبی داشت
آره همش هم خاطره است
ببین یه نکته جالب شما بگم چی میگه میگه ایران ما باشد در جهان خورشید دانش را آسمان انوار فرهنگ از این سرزمین باشد در پرتو در ایران باستان در جهان باستان
بله.
جالب خیلی جالبم با لغت باستان رو تلفظ میکنه در اون ریتم آهنگ خیلی اتفاقهایی که در آثار جامعه شناسهای موسیقی طایفه‌ای در هنر هستن که آهنگ سازن طایفه‌ای هستن که خوانندن طایفه‌ای هستن نوازندن همه اینا یه طایفه شدن دیگه یک طایفه‌ای در موسیقی یا یک جمعیتی در موسیقی من علتی که از واژه طایفه استفاده میکنم چون مهر و عرق بین موسیقیدانا وجود داره من جوامع موسیقی رو طایفه‌ای میشناسم این طایفه یا جامعه‌ای که در دهه مثلا 1300 تا 1330 یا 40 در جریان‌های اجتماعی ما کار می‌ساختن طایفه یا جمعیتی بودن که برای ایران ارزش بالایی قائل بودن و نکته جالبی که هست این که در آثارشون با توجه به این که به هر آنچه که در موقعیت‌های اجتماعی هست اشاره می‌کنن در این حال اول مثل یک قسم رسمی اول اعتبار و اعتلاء ایران رو به تصویر می‌کشن یعنی همه جا این وجود
آره،
داره
آره،
این شاید دلیل این میشه که ای ایران روح‌الله خالقی و گل گلاب ماندگار میشه
بله.
و بعد ما میبینیم حتی آثاری که تو این صدای هست چرا ما نمیتونیم ایران رضا رویگری رو فراموش کنیم
چون حس و عرق وطن دوستی آره، در اون موج میزنه
آره این یه اتفاقیه که در آثاری که ما در اون خانواده یا مجموعه ملی میهنی ترانه‌ها تصانیف و آهنگ‌ها قرار میدیم در جاهایی که اون حس خوب ملی میهنی
بله.
و اون حس خوب دوستی، وحدت، مهر و همه اینها رو در کنار هم قرار میدن و از ابزاری استفاده میکنن که در پرتو اون ابزار ما رو یاد این بندازن که ما کشوری هستیم که نباید اجازه بدیم هر اتفاقی برامون بیفته این باعث میشه یه اثر ماندگار خلق بشه. و بعد جالبش اینه که این دسته از آهنگسازها که ما تو این 3-4 دهه انقلاب به حمدالله کم نداشتیم، افرادی داریم که برای مناسبت‌های مختلفی کار ساختن، ولی باز از یه بعد دیگه جای تأسف داره که بخش عمده از این آثار، یعنی میتونم بگم حدود 70-80% این آثار، به دلیل اینکه رو نقاط ضعف اتفاقات اجتماعی پافشاری کرده، نه روی نقاط قوت اجتماعی ما، که از اون نقاط قوت اون واقعه اجتماعی رو نگاه بکنه اونا دیگه پخش نمیشه.
برای خاطر همین که اثری نداره دیگه،
نمیمونه. تاریخ مصرفش تموم شده.
ماندگاری نداره.
یادم خود از تاریخ در یه برنامه راجع به این قضیه صحبت کردن که چقدر اثر تو آرشیو سازمان مونده و پخش نمیشه.
بله بله بله، متاسفانه.
واقعا حیفه یه همچین مجموعه آثاری تولید شده. و من یه بار به این فکر افتادم که شاید یک شورای شعر و ترانه در سازمان بیاد این آثاری که براش هزینه شده، موسیقیای خوبی هم ضبط شده، بیاره بیرون.
کم هم نیست،
خیلی هم واقعا آثار خوبی هم توش هست، آهنگسازی خوبی هم این کار رو ساختن. شعرها بازنگری بشه، ترانه های جدید براش گفته بشه و دوباره تولید بشه، بیاد تو مجموعه ترانه ها استفاده بشه. و در اینکه ما الان برای نوروز کار لازم داریم، برای خیلی وقایع و
مقاطع مختلف
آداب و رسوم اجتماعیمون کار میخوایم، خب همین موسیقی ها موجوده، ترانه سراها بیان ازش استفاده بکنن. ما بارها و بارها تو برنامه اندلیب آهنگ های مختلف رو پخش کردیم که یک آهنگ با یه ملودی داره برای چند منظور استفاده میشه.
درسته.
خب وقتشه که ما به این سنت قدیمی رسانه و مدیای فرهنگیمون برگردیم، این آثار رو دوباره زنده کنیم. یکی از مجموعه هایی که توی آثار ملی میهنی برای ما مهمه اینه که مثلا فرض فرمود شما خود استاد بدیزاده اومده یه سرود جوانان ساخته.
بله.
تو اون هم باز به یه سری از موارد اشاره میکنیم، ولی عنوان سرود، سرود جوانانه، ای جوان اکنون مقتنم دان. خب این کار خیلی خوبه، هم تفکر آهنگسازیش هم شعرش. فکر میکنم شعر این کار رو هم نورالله همایون گفته، اگه موافق هستین بشنویم.
بله بشنویم.
ای جوان اکنون مقتنم دان، این روز درخشان را جوانان را کند عشق بیجا پریشان، حسن پری رویان بود آفت عقلشان. جوانا به جهان بلایی نبود جان را، حسن گلها تو حسن گل رویان را.